ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. دولت آمریکا دستور اخراج 35 دیپلمات روسیه از خاک خود را صادر کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی می گوید حسن روحانی بار دیگر برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی نامزد می شود. مرتضی مرادپور پس از 65 روز به اعتصاب غذای خود پایان داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. دولت آمریکا دستور اخراج 35 دیپلمات روسیه را از خاک خود صادر کرده و دو ساختمان متعلق به دولت روسیه را در نیویورک و مریلند تعطیل کرده است. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام آگاه گزارش داده است اخراج دیپلمات‌های روسیه در واکنش به آزار و اذیت دیپلمات‌های آمریکایی توسط دولت روسیه صورت گرفته است. بر اساس گزارش‌ها دیپلمات‌های روسیه 72 ساعت فرصت دارند تا خاک آمریکا را ترک کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که دوره ریاست جمهوریش رو به پایان است اظهار داشته که این اقدام در واکنش به مزاحمت شدید برای دیپلمات‌های آمریکایی در مسکو و نیز حملات سایبری صورت گرفته است. وی همچنین این اقدام را لازم و بجا دانسته است. رئیس جمهوری آمریکا گفت این اقدام عکس‌العملی است در قبال تلاش دولت روسیه در نقض معیارهای بین المللی و ضربه زدن به منافع آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا که خواهان نزدیکی روابط با روسیه است از 20 ژانویه ریاست جمهوری آمریکا را به دست می‌گیرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید به تازگی با حسن روحانی صحبت کرده و او مصمم است بار دیگر در انتخابات سال 96 نامزد شود. وی در مصاحبه با شماره روز پنجشنبه روزنامه شرق پیشبینی کرده که حسن روحانی کاملا شانس پیروزی دارد و به گفته او احتمال رد صلاحیت حسن روحانی بعید است. هاشمی رفسنجانی همچنین گفت در بین اصولگراها و تندروها کسی نمیتواند مقابل حسن روحانی پیروز شود و به گفته او حتی اگر همه جمع شوند باز در اقلیتند. پیش از این برخی از اصلاح طلبان از جمله مرتضی الویری اعلام کرده بود اصلاح طلبان به دلایلی مانند احتمال نامزد نشدن، رد صلاحیت و رأی نیاوردن حسن روحانی باید در کنار او نامزد پوششی معرفی کنند. با این وجود محمد رضا عارف و برخی دیگر از اصلاح طلبان اعلام کردند که آن گروه با یک نامزد واحد در انتخابات بعدی ریاست جمهوری اسلامی شرکت خواهد کرد. دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی میگوید مصطفی میرسلیم نامزد نهایی آن حزب برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی است. به گزارش خبرگزاری های ایران محمد نبی حبیبی امروز در مشهد گفت در جلسات آن حزب تصمیم گرفتند با یک نامزد حزبی و با ظرفیت کامل وارد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و شوراها شوند. دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی همچنین گفت اگر ائتلافی بین نیروهای به گفته او انقلاب صورت بگیرد آن حزب تلاش می‌کند در جلسات ائتلاف از میرسلیم دفاع کند تا او به عنوان نامزد مؤتلفه اسلامی در فرایند ائتلاف مورد قبول قرار گیرد. مصطفی میرسلیم در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. و مرتضی مرادپور پس از 65 روز به اعتصاب غذای خود در زندان پایان داد. فریدین مرادپور در مصاحبه با وبسایت کمپین بین المللی حقوق بشر گفت که برادرش روز چهارشنبه به درخواست مادر خود به اعتصاب غذایش پایان داده است. و در اینجا برنامه هفتگی در عرصه مسائل زیست محیطی.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته درباره شیوع آنفولانزای پرندگان در برخی از تالاب‌های ایران می‌شنویم.
فصل مهاجرت و پرواز پرنده‌های مهاجر از شمال به سمت ایران هست. این ویروس به صورت نرمال در داخل بدن این پرندگان وجود داره.
و کاهش تلفات پلنگ ایرانی در یک سال گذشته.
جاهایی که جمعیت گوشخارا زیادتره یا مهم هستن برای حفاظت گوشخارا سعی میکنن گام کمتری، آدمای کمتری تو اون منطقه باشن.
یک خانه، یک زمین.
قاس‌ها و مرغابی‌ها و دورنه‌های خاکستری بیجان توی بخش‌های کم عمق آب افتادند. عکس‌ها مردانی رو نشون میده که با ماسک بهداشتی بر صورت و دستکش لاشه پرندگان را از لابلای گل‌ها و شاخه‌های درختان بیرون می‌کشند. بیش از 1000 قطعه پرنده به دلیل ابتلا به آنفولانزای فوق حاد پرندگان فقط در تالاب میغان در استان مرکزی تلف شدند. دست کم 9 استان در ایران با این بیماری درگیر شدند. رئیس گروه بیماری‌های حیات وحش سازمان محیط زیست گفته لاشه‌ها از بین برده میشن و محل جمع‌آوری لاشه پرندگان ضدعفونی میشه. این ویروس کشنده هر سال همین زمانها تعداد زیادی از پرندگان رو در اطراف تالاب‌های مختلف ایران از بین میبره.
پرندهایی که مردن و در لای نیزارها خاموش و بی صدا.
حال و روز پرندگان. گزارش‌های تلویزیونی این روزهای استان مرکزی و بعضی دیگه از استان‌ها پر از این لاشه‌ها یا پرندگانی که نفس‌های آخر رو میکشن.
مهاجر رو داشتیم در تالاب میغان.
هومن ملک‌پور عضو کمیته مرکزی حیات وحش سازمان نظام پزشکی در تهران میگه ممکنه نوع ویروسی که هر سال پرنده‌ها به اون مبتلا میشن متفاوت باشه.
ماهیت بعضی از بیماری‌های ویروسی مثل سرماخوردگی، مثل آنفولانزا، اینا قابلیت تغییر شکل دادن سطح سلول بدنشون رو دارن و این تبدیل به سویه‌های دیگه میشه. سویه H5N1 که چند سال گذشته ما داشتیم باعث تلفات انسان شده بود، سویه حساسی بسیار قابلیت انتقال به انسان رو داره و به خصوص کسانی ایجاد مرگ و میر میکنه تا 70% مورتالیتی یا درصد مرگ و میر تو انسان‌ها داره و اونم کسانی هستش که آنفولانزای انسانی هم دچار شده باشن که این طور ویروس داخل بدن فرد مبتلا با همدیگه ترکیب میشن و تبدیل به یک بیماری بسیار بسیار مهلک میشن. توی این اتفاق اخیری که توی میغان افتاده ظاهراً توی یکی جدا کردن از گزارشهایی که میدن حاکی از این هستش که سویه H5N8 هست که خیلی خیلی از ویروس H5N1 ضعیف‌تره. دیده شده ظاهراً تا اینجا تلفات انسانی دیده نشده و باعث انتقال به انسان از طریق این پرندگان نشده.
هر سال دست کم 50,000 پرنده از سیبری وارد ایران میشند. پرنده هایی که شاید حامل ویروس آنفولانزایی باشند که ممکن انسانها رو هم درگیر کنه. هرچند از مردم خواسته شده هر گونه مشاهده تلفات پرندگان رو به اداره های محیط زیست و دامپزشکی اطلاع بدند و از تماس با لاشه خودداری کنند، اما اعلام شده این ویروس فعلا برای انسانها خطرناک نیست. با این حال رئیس مرکز بهداشت استان مرکزی در گزارش‌های مختلف تلویزیونی توصیه‌های زیادی رو به مرغداران و مردم محلی می‌کنه.
حتما اگر پرنده مرده‌ای رو می‌بینن تماس مستقیم باش نداشته باشن، به خصوص کودکان، و همچنین به مرکز بهداشت درمانی گزارش بکنن و اگر مواردی حالا در زمینه مرغ خانگی مصرفی می‌خوان داشته باشن هیچ منعی وجود نداره، فقط در زمینه شستشوش به صورت کامل انجام بشه قبل از پخته شدن و کاملا پخته بشه. ما در این زمینه سفارش میکنیم که از مرغ‌های کنتاکی و کبابی شده کمتر استفاده بکنن در این فصل.
استان مرکزی و تالاب میغان تنها مکانهایی نیستند که این ویروس جان پرندگانشون رو گرفته. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه هم اعلام کرده تا حالا 3 کانون آلودگی به آنفولانزای فوق حاد پرندگان در این استان مشخص شده. او گفته تا شعاع 10 کیلومتری این کانون‌ها قرنطینه و تمام مرغ‌های بومی منطقه از بین رفتند. به دلیل اشتراک بیماری آنفولانزا بین بین حیوان و انسان، جلوگیری از حضور مردم در این مناطق مثل مسیر تالاب میقان مسدود شده و گفته میشه گشت‌های محیط زیست تلفات رو جمع‌آوری می‌کنند. اما آیا راه‌هایی برای پیشگیری یا مقابله با گسترش و سرایت این بیماری وجود داره که سازمان‌های مربوطه بتونن انجام بدن؟ آیا میشه کاری کرد که این مهاجرت باعث آلودگی محیط زیست تالاب‌های کشور نشه؟ دکتر هومن ملک‌پور، جراح و دامپزشک در تهران.
از اینکه بخوان جلوگیری بکنن از ورود این بیماری به کشور، تقریبا میشه گفت احتمالش صفر، چون که اینا سر پرندگان مهاجر در طول سال میبینن که به پرنده به ایران مهاجرت میکنن، تو جای مختلف ایران پراکندگی داره. مثلا میگن که شیوع مرگ و میر توی گازهای سرقی قهوه‌ای مثلا بیشتر از بقیه پرنده ها بوده. ولی خب وقتی که اتفاق میفته، اون وقت دیگه نقش سازمان‌های مثل سازمان مرکزی، مثل سازمان دامپزشکی کشور پررنگ‌تر میشه در قرنطینه کردن، در آگاهی رسوندن به مردم از اینکه به لاشه‌ها دست نزنن، دستاش خصوصی داده بشه، شکار نکنن پرنده ها رو، چون که باعث انتقال بیماری پرنده به خودشون میشه. اینا میتونه کارساز باشه و طرح زلاتیش همون قرنطینه کردن. همون اتفاقی چند وقت پیش توی دو سالن مرغداری اطراف تهران افتاد که بلافاصله اونجا قرنطینه شد، به شوهای 5 کیلومتر از اون طرف دامپزشکی اونجا قرنطینه کرد و در این شعار تمام مرغ‌های موجود در اونجا رو تو مرغداری صنعتی از بین برد. خیلی سریع تونست کنترل بکنه و باعث این بشه که از شیوع بیشتر اون و اطراف جلوگیری بشه.
از جمله توصیه‌های مسئولان به کسانی که اطراف مناطق مهاجرت پرندگان زندگی می‌کنند این هست که مرغ زنده نخرند و برای مصرف گوشت مرغ اون رو حداقل تا 60 درجه سانتیگراد بجوشونند.
یک خانه، یک زمین.
بر اساس آمار رسمی و ثبت شده در استان‌ها، از آغاز سال 95 خورشیدی تا امروز 5 قلاده پلنگ کشته شدند. با این حال، به گفته مدیر کل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، کشتار پلنگ‌ها در ایران نسبت به سال گذشته کمتر شده. سال گذشته در زمانی مشابه تا اول دی ماه دست کم 13 قلاده پلنگ تلف شده بودند. بیشتر این گوشتخاران بزرگ به دست دامداران با طعمه مسموم یا شکار غیر مجاز شکارچیان در پی پوستشون کشته شده بودند. مسئولان میگن به صورت رسمی و ثبت شده میدونن که در طول زمان 8 ساله از سال 85 تا 93 خورشیدی دست کم 157 قلاده پلنگ در کشور کشته شدند. پلنگ ایرانی یکی از بزرگترین زیرگونه های پلنگ بومی آسیا است و در فهرست حیوانات در معرض خطر انقراض قرار گرفته. ایران مهمترین زیستگاه این پلنگ در خاورمیانه محسوب میشه، اما شکار غیر مجازش همچنان ادامه داره. دولت اما با چه روشی میتونه به کاهش همه ساله این گونه در معرض خطر نابودی کمک کنه؟ محبوبه شیرخورشیدی در اسکاتلند که در مورد آگاه سازی جوامع محلی در مورد پلنگ و یوز پلنگ پژوهش میکنه، از برخی از این روش ها میگه.
اینکه چطوری آدما به جای اینکه گوشتخوار بزرگو حذف کنن، حالا پلنگو یا شیر رو مثلا توی آفریقا، اینکه چطوری سعی کنن که از دامهاشون محافظت بکنن. انواع روش ها وجود داره و این آدما آموزش میبینن که چطوری با حفاظت درست باعث بشن که مثلا دام کمتری مورد حمله پلنگ یا شیر قرار بگیره. یا توی برنامه ریزی های کلان دولتی که قاعدتا این کار رو دیگه در سطح دولت ها باید بکنن، طرح‌های اجرا میکنن به اسم طرح‌های آمایش سرزمین، که در واقع یه جورایی برنامه ریزی مدیریت اراضی به صورت طولانی مدت. جاهایی که جمعیت گوشخارا زیادتره یا مهم هستن برای حفاظت گوشخارا، سعی میکنن دام کمتری یا آدمای کمتری تو اون منطقه باشن و آدما رو سوق بدن یا داما رو سوق بدن به مناطقی که این جمعیت گوشخارا پایین‌تره.
گفتند امسال دامداران به دلیل اینکه هزینه‌ها یا خسارت‌های دام رو بیمه پرداخت می‌کنه، کمتر انگیزه داشتند تا این گونه در معرض خطر رو با طعمه مسموم کنند یا شکارش کنند. مسئولان گفتند بیمه برای 4 پلنگ از 5 پلنگ کشته شده در مجموع 240 میلیون تومان خسارت پرداخت کرده. تفاهم‌نامه بیمه جامعه پلنگ ایرانی بهار 95 امضا شد. بنابراین تفاهم‌نامه به ازای تلفات هر قلاده پلنگ به شرط تشخیص کارشناسان 65 میلیون تومان پرداخت میشه. با این حال محبوبه شیرخورشیدی که در مورد پروژه‌های حفاظتی مشابه در اوگاندا کار کرده میگه این بیمه ها کارسازه، اما برای تکمیل این روند به چیزهای دیگه‌ای هم نیاز هست.
وقتی که یه آدمی دامش رو از دست میده به خاطر حمله پلنگ، یکی از روش‌های جبران خسارت همین بیمه هست. منتها چیزی که باید دقت بکنیم اینه که آدما وقتی که دامشون رو بیمه میکنن، باید حواسشون باشه که خودشون هم در قبال حفاظت از دامشون مسئولن، نه اینکه وقتی آسیب ببینه دولت پولش رو میده و تموم. این یه تعامل دو طرفه‌ایه که آدما رو هم موظف میکنه که بهتر و مؤثرتر از دامشون حفاظت بکنن.
با این حال گفته میشه پلنگ‌هایی هستند که به دلیل گرسنگی به دام‌های اهلی حمله می‌کنند. گفته میشه این پلنگ‌ها زیست بومشون رو از دست دادن که به محل زندگی انسان‌ها میان. غذا و آب و محیط زیستشون رو از دست دادند.